با درود بر شما هموطنان گرامی، شیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 28 مارس ماه دسامبر. روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل خیلی نیرومند، خیلی فوق‌العاده از حافظ خدمت شما بخوانم. این غزلهای حافظ چند گونه است. گروهی از اینها، شاید تعداد سی گزارش علی دشتی 30 تا 32 به استقبال سعدی رفته یا به اختفای سعدی رفته و غزل سرایان بزرگ دیگر. بعض اینا کاملا اصیل، انتخاب قافیه و مضمون اینا از خود حافظ است. این یکی از اون غزل هاست. می فرماید ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، تامات تا به چند و خرافات تا به کی. این شطح و تامات، این گزافگویی های متصرفین بوده، مثل اینکه میگن بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی، یعنی خداوند را چه شأن والایی داره. مثلا بله، ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می، تامات تا به چند و خرافات تا به کی. مثل که با جامعه ما صحبت کرده، جامعه ایران. خرافات. بگذر ز کبر و ناز که دیده است روزگار، چین قباد قیصر و طرف کلاه کی. هوشیار شد که مرغ چمن مست گشت، هان بیدار شد که خواب عدم در پی است. هی خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبها، کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی. بر مهد چرخ و شیوه او اعتماد نیست، ای وای و کسی که شد ایمن ز مکر وی. فردا شراب کوثر و حور از برای ماست، امروز نیز ساقی محروی و جام می. باد صبا ز عهد سبا یاد می دهد، جاندارویی که غم ببرد در دهی صبی. صبی همون تصویر اون سبابت و سباب اینا هست. حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد فراش باد هر ورقش را به زیر پی. درده به یاد حاتم طی جام یک منی، تا نامه سیاه بخیلان کنیم تی. زنمی که داد حسن و لطافت و ارغوان، بیرون فکن لطف مزاد از رخش بخوی. زنمی که داد حسن و لطافت و ارغوان، بیرون فکن لطف مزاد از رخش بخوی. مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان استاده است، سر و کمر بسته است نی. حافظ حدیث سه فریب خوشت رسید، تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری. خیلی خیلی قافیه بسیار بسیار مشکلی بود. خب خدمت شما عرض می کنم که ما در واقع درد ما به کرات و مرات، ما اینجا خدمت شما عرض کردم، هرچند ما فکر کنیم به یه نتیجه میرسیم نسبت به جامعه خودم. جهان به سرعت به پیش میرود، ما در جا میزنیم زیر سایه مسموم استبداد. استبداد درد ما، استبداد است. و روشنفکران نخستین ما از مشروطه و اندکی قبل از آن، اینها به بسیار بسیار نیکندیش بودن و واقعا روشنفکر بودن، ارائه طریق میکردن، از اوضاع جهان مطلع بودن، خصوص مثلا انقلاب فرانسه، حوادثی که در اروپا رفته بود، لحاظ روشنفکری و پیشرفت ها. اما ایرانی میاندیشیدن، بسیار دلشان برای این کشور میسوخت و میتوانیم بگوییم ما روشنفکر داشتیم در اون روزگار. اما هرچی پیش آمدیم این روشنفکری سرکوب شد، آرام آرام از بین رفت و میتوانیم بگوییم که روشنفکر کم افتد بین ما امروز، تا جایی که عرض کنم بعضی از ما آمدیم و از شبت که در موضوع ملت و مردم نفی مردم کردیم، جایی که نفی استبداد بکنیم، که تنها درد ما بوده و بیچارگی ما بوده و دخالت بیگانه بوده در براندازی آزادی در مملکت ما، پشت سر هم دخالت ها و کودتاها و اینها بر سر مردم میزنیم. این ملت بدبخت کچل کور نمیدونم چیه، ضعیف سفلیسی جدی و اینا، از این سخنان لاتائل و از خودمان نمیپرسیم چگونه این ملت کور کچل امپراتوریشو نگه داشته بعد از 2500 سال. یعنی نفی مردم، نفی ملت و تحقیر ملت کثیف‌ترین و جاهلانه‌ترین کاری است که ما میتوانیم بکنیم و سفیهان سخنی است که ما میتوانیم بگوییم. هم توجیه استبداد کنیم تو سر مردم میزن، مردم دیدیاغر. بعد اونایی که دو کلاس سواد دارن به گونه ای به قول اینجا یا سافستیکیتد در نفی مردم میکنن. آقا این ملت آمادگی نداره برای دموکراسی. آقا این ملت آمادگیش رو نشون داد برای دموکراسی، نبردها کرد برای دموکراسی و مجلس حاکمیت مردم، یک پادشاهی رو سرنگون کرد و مستبد رو فراری داد، دیگه باید چه بکند؟ و اون سیاست مدارانی که در همون عصر رو کردن که بیشترشون تربیت یافتگان اما عصر قاجار بودن، این سو اون سو فرانسه رفته بودن، اینا در رده جهانی بودن، در کالیبر جهانی بودن سیاست مداران ما، چگونه آماده نبودن؟ باید چه بکنن که آماده بشن؟ حالا یه چیزی دیگه در آوردن، ابداع کردن دیکتاتور مسلح. فکر شروع کنید، مثل که بگیم که گرگ درنده خوشخو برای نگهبانی بره ها. این موضوعی که ما میتوانیم با استبداد به جایی برسیم یا استبداد خوب هم وجود دارد رو باید از سر بیرون کنیم، به طور کل بایستی ازتون تاریخ خیلی قدیم آزمون های استبداد به انواع داده، کمونیستی، سوسیالیستی، شاهنشاهی شو، همه نوع استبداد مردوده، میسر نیست. دکتر مسلم، این خمینی رو ما از اینجا نگاه میکردیم، خیلی شور و هیجان چیز داشتیم برای آزادی، انقلاب میشه آزادی میشه. این چنان راه میرفت زیر این درخت سیب و فقیرانه گام برمیداشت و خاضعانه مینشست و اینا که آدم دلش به حالش میسو. این همون آقاییست که دیده شده از این کسانی که میرفتن به دیدار این، این چه کردی آقای خمینی؟ مگس گرفته، یعنی دلش راضی نمیشه این مگس، خدا نکرده اینجا چیزی به صده میبینه میبره بیرون مگس رو رها میکرد. چرا؟ چون قدرت نداشت، شما و دستش نبود. یعنی عیسی مسیح چرا انقدر انسان دوست هست و عشق برادرانه بود؟ خیلی مسائل لطیف دیگه، چون زور دستش نبود. رومی ها بودن، یهودی ها بودن، یه آدمی بود تنها در 12 نفر دنبالش را افتاد. بله آیات قرآن رو نگاه کنید آقا. بله بخش اعظم قرآن از نظر تعداد آن سوره ها و اینا در مکه مکه بوده. ببینید چیزی چوب و چماق خبری نیست. حمله کنید و بکشید و محاصره کنید و زورگیری کنید و غنیمت چگونه تقسیم کنیم و گردن چگونه بزنیم و اینا نیست، چون زور دستش نبوده. به محضی که پاش رسیده به مدینه و اطرافش رو چیز دیده و جای امنی به دست آورده، آیات جدال و قتال اینها متوشت سر هم است که جبرئیل می آورد برای کشتن مردم. عرض کنم که مکه زور دستش نیست، خدا نکنه زور دست آدم بیاد. این خمینی را دیکتاتور یه شأن میخواد، یه عزت. شأن رو از آدم کشی به دست میاره، عزت رو از دزدی و سرقت، سرقت اموال مرد. خمینی که آمد کسی برو واقعا آدم حساب نمیکرد، نه توده یا نه مجاهدین، نه روشنفکران، نه میلیون. آقا یه آخونده بچه کسی است، میانمایه بود دیگه، آخونده دانشمندی هم که نبود. در همین فقه و اصول و مسائل همین جفنگ دینی چیزی نمیدانست، که سر روح الله بود. آمد یک آدم خونخوار جرار نیمه خول که این در بچگی و در جوانیش در روزه کارش گرفتن و خفه کردن گربه ها بوده. بله این رو بر جان و مال و شرف و حیثیت مردم این مسلط کرد. برو هر که میخوای بکش. میخواست شأن به دست بیاره، حالی کنه به مردم که قدرتی جدید آمده و ما آدم کشیم، ما معترضین رو ما میکشیم، بی محاکمه میکشیم، بی دلیل میکشیم، تا همه بترسن. اینگه دوستان من تو قزل قلعه، قزل حصار در کرج اونجا رئیس زندان گوه، یه روز من دیدم دو تا اتوبوس آمد، دو تا اتوبوس آمد، اتوبوس جلوی پیاده شدن و بیستید اتوبوس بعدی هم بشن. گفت این اتوبوس بره اون اتوبوس تیربارو کن ساده خرخواد. گفت وقتی که چنین اتفاق میفته گفت من نتونستم ببینم، اینا گذاشتن کنار دیوار مسلسل که همه مردم بترسن، بیگناهانم بترسن، بگن آقا اینا یه حرفا چه عادی چیم، ما بهتره تسلیم اینا بشیم. چون بی سابقه بود آخوند در عرض کنم که صندلی پادشاهی، حالا پادشاهی واقعا توهین به پادشاهیه، استبداد آخوند. اینا یه مش مفت خوره نمیدونم خمس و زکات خوره اینا بودن، کسی اینا رو کسی بعد شأن پیدا کرد. بعد همین آقای خمینی که پول برقش رو نمیداد، 200 میلیون تومان اون زمان یک جا از وکلای مجلس گرفت، با گونی آوردن بذارید به حساب شماره 100. بعد به جای رسید که گفت ما صحبت ایران نکنید، ما باید با فتنه جنگ کنیم. فتنه فتنه منظورش که بودن غیر مسلمان ها، بزنیم و بکشیم تا در وقتی که صدای الله اکبر از همه مناره های ایتی بلند شد تمام نشده، فتنه در کرات دیگه است، ما باید بریم جنگ کنیم. بله این کتابی که من اش یاد کردم که چند سال پیش گفتم داشتم خدمت شما بحثش موندم، تبایع الاسترداد عبدالرحمن کواکبی است که از روشنفکران بزرگ عرب است، روانشناسی خوبی کرده، هم از مستبد هم از کسی که استبداد رو قبول میکنه. نکات فوق العاده است. من همینجوری باز میکنم بعضی شرطی که چیز کنم. بله میگوید که اما مستبدین را چیزی از اینها اهمیت ندارد جز اینکه رعیت ایشان توانگر شوند به هر وسیله که گو باش، ولی مستبدین غربی ملت را اعانت کنند و شرقیان در این فکر نباشند. داره مقایسه میکنه استبداد غربی و استبداد شرقی و این از جمله فرقها میانه دو استبداد شرقی و غربی است و نیز از جمله فرقها آن است که استبداد غربی محکمتر و راسختر و شدیدتر باشد ولی با نرمی، اما استبداد شرقی پریشان و زود زوال باشد. یه استبداد شرقی عمرش طولانی نیست، راستم میگه 20 سال 30 سال 35 سال در عراق و در ایران یا دیدیم که با هراس و سختی. و فرق دیگر اون که استبداد غربی چون زایل شود به سلطنتی عادله تبدیل یابد. این بار روزگاری است که مونارکی ها تبدیل شدن به دموکراسی در مغرب زمین، بله، که تا وضع روزگار مساعد دارد اقامت نماید. اما شرقی چون زایل گردد استبدادی بدتر از نخستین به جایش نشیند. خیلی سال گذشته از تحقیق این کتاب ترجمه شده، بله. چون عادت مشرقیان آن است که در آینده نزدیک فکر ننمایند، گویی بزرگترین هم ایشان فقط به ما بعد مرگ بازگشت دارد. و خلاصه سخن اون که استبداد دردی است که صدمه اون از وبا سخت‌تر و از حریق هولناک‌تر و از سیل خرابیش بزرگتر و نفوس را از گدایی زبون کننده تر. دردی است که چون بر قومی فرود آید ارواح ایشان از هاتف آسمان شنوند که ندا در دهند قضا بیامد، قضا بیامد. و زمین با پروردگار خویش مناجات نماید که بلا را کشف سازد و خود چگونه پوست بدنها از استبداد نلرزد که در عهد او بدبخت‌ترین مردمان خردمندان و توانگران باشند. بدبخت‌ترین مردمان خردمندان و توانگران و خوشبخت‌ترین ایشان به دیدار او نادانان و درویشان، بلکه خوشبخت‌تر کسانی باشد که مرگشان به زودی فرا رسد و زندگان بر ایشان حسد برد. این کواکبی فوق العاده است. این کتاب بخشای دیگرشم عرض کنم برای شما حتما خواهم خواهم. خب ما در باب میرزا کوچه خان صحبت کردیم، امروز هم 10 دقیقه مشکل داشتیم صدا بس نمی شد اینا. خدمت شما عارضم که ما در باب میرزا کوچه خان به اختصار صحبت کردیم. البته جزئیات احوال میرزا کوچه خان و مفصل تر از آنیست که ما اینجا عرض کردیم، به جهت اینکه در برنامه این چنین فرصت پرداختن به جزئیات البته نیست. امروز میخواهیم راجع به کلنل صحبت کنیم، کلنل محمد طی خان بسیار. در باب کلنل عرض کردم دو مأخذ خیلی مهم داریم، یکی تاریخ مشروطه ملکزاده است. ملکزاده فرزند ملک المتکلمین است، ملای بود، عرض کنم که از ازلی ها بود و جانش رو بر سر کار گذاشت. کتاب مشروطهش هم خیلی مهمه، خیلی خیلی خوبه، بسیار مفصل، از کتاب مشروطه کسری بسیار مفصل تر هست. کتاب دیگر هم عرض کنم که احزاب سیاسی ایران در ایران، انقراض قاجاریه، از مرحوم استاد بزرگ ما ملک الشعرای بهار است. در باب کلنه، کلنه پسیان مرد بزرگی بود اما به بیراهی افتاد. این کلنه پسیان است، بچه تبریز، مرد دلیر و بسیار بسیار وطن دوست و دوره های مختلف رو در نظامیگری این ور دیده بود، مدرسه نظام رفت و اون دوره ژاندارمری رو طی کرد. عرض کنم که این مدارج رو طی کرد، از ستوانی به سروانی تا بالاخره کرنل شد. کرنل یعنی سرهنگ. کرنل شد و در سفرهایی که در اروپا داشت، مرد به آلمان، اون زمان مردم جرمنوفیل بودن. جرمنوفیل یعنی که آلمان ها رو دوست داشتن. دلیل این که برای این عکس خیلی خوب کرنل هست، علت عشق و علاقه مردم به آلمان ها این بود که آلمان ها هرگز در مملکت ما ردپایی از استعمار نداشتن، از این ما رو اذیت نکرده بودن، برعکس انگلیس ها و نمیدونم روس ها و اینها. اینه که خیلی خیلی در هر دو جنگ مردم ما روشنفکران آرزو میکنه آلمان به پیروزی برسه. حکومت ایران هم همین رو میخواست، آلمان میتونست. بنابراین ایشون رفته آلمان، اونجا اولین ایرانیست که خلبانی ها مخته و چندین هواپیمای انگلیسی هم سرنگون کرده، در اونجا در کوه موسیقی هم علاقه نشان داده. و از کردم یه خانم از خانواده های خیلی مهم آلمان که نامه نوشته است بعد از فوت کرنل، خیلی خیلی از او، از ادب او، از بزرگواری او تعریف و تنجید کرده. و کرنل به ایران بازگشته، به محض ورود قبل از اینکه مادرش رو در تبریز برود و ببیند، اما کنی قبلا عرض کردم، کرنل رو میفرستند به خراسان برای به 4-5 هزار ژاندارم دلاور تربیت یافتگان اون مرد سوئدی کردم گفتم هم فرماندهی داشت مرد. و مصادف شد کار این بعد و هم کوچک خان با کودتا، با کودتا، کودتا 1293 اسفند 1299، کودتا سجزیادین تبایی. خیلی مهم است ما این سجزیادین تبایی رو اکنون بشناسیم، چون همه شر زیر سر این سجزیادین تبایی شد. این سجزیا کاراکتر عجیبی بوده، واقعا آدم حیرت انگیزی بوده، بچه شیرازه این سجزیادی، بچه شیراز است. بله، اینا دو تا تصویر از او هست. و یک پدری داشته این آقای سجزیادی که این پدرش ملا بوده و در زمان مظفرالدین شاه این آقا رفته در نجف ملاگری بیاموزه و همین مظفرالدین شاه هم خواسته از ملای دیگر که یکی از علمای خیلی مهم رو بفرستید اینجا برای که ارشاد ملت. پدر این آقا رو میفرستن، مدتی در شیراز بوده، بعد میره در تبریز. در تبریز این آقا میره مدرسه، در مدرسه اونجا زبان روسی یاد میگیره و باز برمیگرده به شیراز. در شیراز مدرسه زبان انگلیسی و فرانسه میره یاد میگیره، حالا در چه حدی، بالاخره جلو خودش از آب میکشیده این سه زبان رو، این سجزیا میدانسته. و اونجا شروع میکنه کارهای عجیب و غریب کردن، روزنامه چیز میکنه، تولید میکنه به نام اسلام و غیره و اینا. بعض اوقات این مندیل ملایی مایه ننگ رو به سرش میگذاشته و را میرفته، بعض اوقات پاپیون میزده و لباس فرانسوی و شیک و پیک میگشته برای خودشو، داستانی داشته. پدر این آقا هر شبت که میاد و در ابتدای امر با اندیشه های مظفرالدین شاه که باز کردن عدالت خانه باشد همراهی میکند، اما به محض اینکه صحبت مشروطه شد، مشروطه جدی شد، این آقا از شبت میشود از عمله همون نوری، شیخ فضل‌الله نوری یاد دارید، بزرگترین دشمن مشروطه که البته به دارش کشیدن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، زمینم نلرزید. و بعد نمیدونم چه قانونی در دوران سلطنت گذشته گذاشتن که حضرت آقا رو نمیشه دستن، آیت الله رو جنایتی کاریش نمیشه. در همون زمان مشروطه آخوند جنایتکار رو همیشه یک آخوند، من اینو که دو بار گفتم چون حیرت انگیزه، در همون زمانی که تهران رو آزادی خواهان گرفته بودن و سردار اسعد بر کار بود و سپهدار تنکابانی بود و آقای تقی‌زاده از تبریز آمده بود که یکی از مغزهای خیلی فعال بود، یه آخوندی طمع میکنه به مال دو تا اسماعیلی، بله اونم یه رو شیعه هست دیگه، اسماعیلی هم شیعه هستن، بله زمینی داشتن، فتوا داد که اینا کافرن، کافرن، گرفت انداخت زندان. اینا حاجی بودن، از حج هم برگشته بودن، نه کافری بودن نه چیزی. نوشت به والی خراسان که یه جلاد بفرستید، من میخوام سر دو نفر رو ببرید، میخوام خوب گوش کنید ببینید ذات آخوند رو بشناسید. همتن مشکل عمده و بزرگ ما بود که آخوند رو نمیشناسیم، این آمریکایی‌های صفی هم آخوند نمیشناسن، اروپایی‌ها هم هنوز آخوند نشناختن، خیال میکنن آخوند میشناسن. جیمی کارتر بیچاره فکر کرد آخوند شناخته، با دو تا نامه خمینی گفت آره آدم صفی که اینو خوب میشه راش برد، مرتب بگیم چی کار بکن چی کار نکن، خیلی بهتر از شاهه. آدم فرستاده که پشتیبانی کنن از خمینی. خلاصه مطلب اونا وحشت کردن، سر ببریم سابقه دوستان یعنی چی؟ گفتن ما جلاد نداریم. پاشده خود آخون لنگ بسته سر این دو نفر رو خود شخصا بریده. حالا نشسته بودن که چیکار کنن، تو دنیا پخش شده. سردار اسد میگه این فلان فلان شده، آبرو مملکت برده، بایستی به جزای سخت برسه. اینا یه عده جمع میشن که آقایون رو که نمیشه مجازات کرد. بالاخره اونا زور آمدن، این بابا رو تبعیدش کردن 6 ماه نمیدونم کجا، سر دو نفرم بریده بود، اموالشون هم گرفته. حالا شاهکاری بوده، بله این کابینه سیاه هست، نشون دادید کابینه سلزیاز مشهور است، کابینه سیاه. اینا حالا من توضیحش خدمتتون میدم که داستانش چه بود، که بهش گفتن کابینه سیاه. خلاصه مطلب این آقای سلزیا آمد و شد جزء مشروطه خواه. واقعا این زیگزاگ رفتن این سلزیا و دین طباطبایی و انگلوفیل بودنش، روسوفیل بودنش معلوم نبود، این چیز هر جا میره موفق بود، یه کاری میکرد برزوره. و زمانی که علما رفتن به قم و پایتخت میخواستن برزن به اصفهان، اینم با علما و فضلا بود و اینها، و در مجلس اول با یک اسماعیل نامی که چیز بود مخالفت داشت، بمب فرستاد با یک نفر، تعلیم داد که برو اینو بکش، آقا میره بابا رو بکشه، بمب مفجر میشه، بمبگذار رو بکشه. یه بمب هم در منزل شاه سلطنه گذاشته بود برای هر کدام. این آقا فرار میکرد به سفارت بلژیک، یه بار که اونجا سفارت بسن، یه بار دیگه فرار کرد به سفارت انگلیس و خلاصه از ایران خارج شد و به انگلستان رفت و در اونجا ماند. و طوری این آقا خودش رو در محافل و مجالس معرفی کرده بود که برای تاجگذاری جورج ششم، جورج پنجم، این آقا رو دعوت کردن به عنوان کارشناس ایران و در واقع روزنامه‌نگارش اونچنانی، و این شده بود در واقع نوکر انگلیس ها. داستانش مفصله، ما کوتاه میکنیم در واقع سلزیا رو. اعمالی که انجام داده و روزنامه‌ای که منتشر کرده و این آقا سرانجام به روزنامه رد و یک کمیته درست شد در ایران به نام کمیته آهن. کمیته آهن که اعضاش سدزیا بود، چند نفر دیگه بودن، سفیر انگلیس بود، برای براندازی در صورت که مشروطه و کودتا و سرکوب ملیون و از اینجور داستان ها. جنرال آیرونساید هم گاهی به اینا سر می زد. یه شهری که حتما شنیدی، چون انگلیس ها در اون روزگاری که اینا روزهای سفید یک سو بودن، منشویکا و بوچویکا و اینا، لشکرکشی کرده بود موسا به اینا کمک کنه. یکی از این جنرال آیرونساید بود. آیرونساید هم اومد و ترتیب کودتا رو داد و به نام در واقع ضیا رضا، در واقع تیم ضیا رضا، ضیا که ضیاست، رضا هم که معلوم بود، اینا اولین کاری که کردن در کودتا صاحب منصب روسی که فرمانده قزاق بود رو معزول کردن و امان‌الله‌خان رو گذاشتن فرمانده کل قزاق و اون کودتا شد. وقتی این اتفاق افتاد، این کلنل یک تکانی خورد و دچار یک نوع نگرانی شد. یادا اینو چه خواهد چه خواهد کرد و این وظیفه‌اش اینه که این چه بکنن. والی و نماینده تهران، در مورد نماینده دولت، احمد قوام سلطنه بود در خراسان. وقت ما مثل خیلی فیش شد. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم. این موسیقی از کنم که از بداه نوازی شور است. آقای امیر توفیقی در این وقت دارم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، از موضوع سزیادی طباطبایی صحبت میکنیم و کودتای از کنم 1299. دو نفر نخست وزیر بودن که اینا گمان باطل داشتن بر این که اگر ما نخست وزیر شدیم همیشه دیگه نخست وزیر خواهیم بود. یکیش هم همین سزیا بود. مرحوم ملک میگوید این سزیا دو تا عیب داشت کارش. یکی این که نه حزب داشت نه قوم و قبیله. بنابراین وقتی که وارد شدن و کودتا بر صورت قبضه کرد قدرت و اینها، سه چهار روز بعد از کودتا گفتن که کابینه رو درست کنید آقای سزیا. و لقب سردار سپه رو هم احمد شد داد به رضا خان. روزگار این هم سجیانی طباطبایی است و در میان گندمزاره. و این سید هم شد نخست وزیر. نخست وزیر که شد، 60 نفر از رجال و بزرگان کشور رو گفت اینا باید دستگیر بشن، از جمله قوام سلطنه، از جمله دکتر مصدق. دکتر مصدق در شیراز بود. در شیراز بود و خواستنش به تهران. نمیدونست برای چیه. میدونست که اتفاقی افتاده بود کودتا شده، اما نمیدونست احضارش برای چیه. این است که میاد به اصفهان، یک افسری ارز کنند که ارادت داشته به ایشون، میگوید آقای دکتر مصدق شما میخوان دستگیر کنند. دکتر مصدق یه راست از اصفهان میره منزل امیر مفخم اختیاری، همونجا میمون تا ببینه اوضاع چه میشه. دو سه ماهی که گذشت رضا خان اون روزگار رضا شاه بعدی میره پیش احمد شاه میگه آقا من این بردک رو لازم ندارم، این چیه اینا فران. میان و احمد شاه 25,000 تومان یه پولی کمی نبوده میدن به این آقا و این آقا رو میفرستنش به خارج، به انگلیس و فرانسه اون طرف. کارش هم این بود که ماشینالات میخرید، کاسب خیلی زرنگی هم بوده این سدیا، ماشینالات میخرید به انواع اقسام میفرستاد ایران، از ایران فرش میبرد، فرشا رو به اروپایی ها میفروخت، وضع احوالش خوب شد و آمد رفت به عرض کنم که یک آخوندی هم داشتیم در اون روزگار مربوط است به سال 1931-32، اینا یک مولای ما داریم فلسطینی که این با هیتلر هم عکس داره، این اونجا میخواست که یک تشکیلاتی درست کند که از مهاجرت یهودیان از جای دیگر در فلسطین جلوگیری بکنه، و یک کمیته تشکیل شد، این سدیار هم دعوت کرد، سدیار هم رفت اونجا و معاون نمیدونم رئیس شد و منشی جلسه شد و از اینجور داستان ها، و دوباره خواهش پول کرد، یک منزلی داشت فروختن، املاکش اینا یه چاپخونه داشت فروختن، باز پولی برای این آقا فرستادن و این اونجا زمین خیلی بزرگی رو خرید در فلسطین و در اونجا مشغول شد به کشاورزی و موفق هم بود. عرض کردم که عرض شد که نخست وزیر ایران دکتر علی امینی میگوید که گفتیم بریم به این سبزی های سری بزنیم. این دوستان یه بار دیگه گفتم چون اشارهش به کبوتر پردر نیاورده است، میگه رفتیم اونجا دیدیم اوضاع احوال سید خیلی خوبه و اوضاع احوالش رو به راست و اینا و گفت صبحونه بیاوریم برای ما کبوتر پردر نیاورده سرخ کرده بودن آوردن. این کبوتر پردر نیاورده رو این بدبختر امام جعفر صادق به سیخ کباب داد، نمیدونم کبوتر پردر نیاورده دیدی دلت گالش میسوزه برای یه چیزه گوشتی موهای زرد خیلی ذلیل. امام جعفر صادق میگوید چرا نمیخورید کبوتر پردر نیاورده را که قوه بار را زیاد میکنه. بنابراین این آقا هم که پیر امام جعفر صادق بود اینا کبوتر پردر نیاورده آورده صبحانه داده به علی امینی، دکتر امینی دو تا دکترا نشسته خورده بند گرد چقدر خوشمزه بود، آدم حالش به هم میخوره با. میبینن اوضاع احوالش درسته. باری این آقا اونجا بود، یعنی سبزیات، تا اینکه جنگ دوم شد و رضاشان بند کرد اخراج شد و این باز برگشت و فعالیتاش شروع کرد و میخواست نخست وزیر بشه. در موضوع نفت من این مطلب رو خدمت شما توضیح دادم، وقتی که قضیه نفت داشت در واقع نفت ملی شده بود و مطلب خیلی پیچیده شده بود و اینها اینا چند تن بودن در اون روز در اون مقطع بعد از کشته شدن رزمارا، یکیش سدزیا بود، یکیش قوام سلطنه بود، یکیش دکتر مصدق و پادشاه سابق واسی و از اینا یک انتخاب میکرد. آرزوی سید این بود که نخست وزیر بشه و میگو من نخست وزیر بشم این مجلس رو میبندم، اینا رو میندازم زندان، خودم از نفت و بانکسا درست میکنم اینا. شاه از این خیلی میترسید، میدونست که این انگلوفیل و نوکر انگلیس هاست، معلومه چیکار بکنه. حالا به هر حال کسی همه چیز باید به نفع انگلیس شده اینا، دکتر مصدق انتخاب میکنه، از قوام هم بیگ قوام داشت بار، یعنی دست بر نمیداشته از کار سیاسیش، دو سه بار هم ازدواج کرده، چند تا بچه داره، یکی بچه هاش که چند ماه بعد از مرگ پدرش به دنیا اومد، از صورت که مادرش آبستن بود به این دختری بود شد و بعد این بچه به دنیا آمد. در لحظه ورود هم دستور سجیادین طباطبایی این بود که اشراف دستگیر بکنن، شروع که به دستگیر کردن رضا شاه چون دیسیپلین نظامی داشت و اینا خیلی تمایل بود یا نداشته به این کار، اما این مجبورش میکنه، انگلیسان تشویق میکنن و اینها. یه جا میگویند که جلوی فرمان فرما رو گرفتن، اینو به عنوان مثال میگم، فرمان فرما رو گرفتن، فرمان فرما شخصیت خیلی مهم بود، چانسه واجبی و اینا. وقتی میان به سر فرماندهی کودتا میگن که فرمان فرما گرفتن، رضاشاه یهو بلند میشه میگه حضرت اشرف حالا کجا تشریف دارن، در احترام داشته. زید ضیاء میگه که من اینه که دیدم اگر این دوتا با هم روبرو بشن ممکنه سستی بگیره، کار کودتا میگه نذاشتم که اصلا شمون یعنی رضاشاه ببینیم از این چیزهای نکات کوچکه. از جمله کسانی که فرمان دستگیرش داشت قوام سلطنه بود، در والی خراسان بود. قوام هم یک کسی بود مثل در واقع اشراف طراز اول اروپا زندگی میکرد، مثل اشراف طراز اول هم حرکت میکرد. ما اشراف رو نیاز داشتیم، اشراف باید در مملکت باشن، وجود داشته باشن. نمیشه باید که مملکت برای یک سال چاق و کش دوز جیب بر باشه، همه فرومایه. آقا شما به هند تشریف ببرید، قصد عظیم مهارجه رو ببینید. مهارجه هم که نیستن که، پرچم بالاست، پرچم هندوستان است، پرچم مهارجه است. بعضی اوقات که پرچم نیست، مهارانی هم همینطور. اگر دو پرچم باشن یعنی هم مهارجه در منزله، هم مهارانی یعنی هم همسرش. نفتی نباشه پرچم پایینه و با چه احتراماتی مردم به اینا تعظیم و تکریم میکنن. اموالشون هم نگرفتن، کسی هم اینا رو دار نکشید و هنوز هستن. بچه هاشون خیلی احترام میکنن، مردم تکریم میکنن، دوست دارن. این ایران زمین هم محل اشراف بوده، این بزرگان باید میبودند در جامعه، از نسل اینا و وجود اینا. در واقع ما میتونیم بگیم دست راستی های معتبر و سنتی، اینها حضورشون خوب بوده برای من بکرد. چون مثلا سنت ما بوده، ما اشرافیت رو دوست داریم، ما پادشاهی رو دوست داریم، شاهنشاهی رو. ما یکی از بنیادهایی که میتوانست پشت ملت بایسته و تا ابد جاودان باشه، این بنیاد شاهنشاهی بود، متاسفانه پر افتاد. یعنی در واقع این که میگوین مشروطه پادشاهی، کاملا این قبای به تن ایران بود، به شرطی که پادشاه پادشاه باشه، رئیس اداره و فرمانده اون لشکر و اینا نه. اگر میبود به خاطر نگه داشت آداب و سنن، سننش پادشاهنشاهی، چیزای خوبی زیباییست. این سنن میبایستی میمون در مملکت ما، متاسفانه اینطور شد، دست لات و لوت ها افتاد. ولی من خیلی متاسفم که این نظام بنیاد پادشاهی که اینقدر در دل مردم جای داشت، یعنی حتی محمد علی میرزا با همه جنایاتی که میکرد، هیچ کس بی احترامی با محمد علی میرزا نمیکرد. نامه هایی که از که حتی روشنفکران نوشتن و کسانی که خشمگین بودن از این، باز احترام به این شاهنشاه رو نگه داشت. اما کار بعدها به گونه اینقدر زار شد که دیگه مردم دیدن تو خیابان دیگه چه میگفتن و چی شد اصلا داستان. باری قوام اینطور حرکت میکرد، با اسکورت مخصوص حرکت میکرد. حتی یک شاهد عینی که در روزگار قدیم شهردار تهران بوده، مرد کهنی بود، که ما یک مدرسه میخواستیم افتتاح کنیم، جایی که آغاز کنیم ساختنش رو اینا، ما دیدیم اسکورت پادشاه آمد از جلو و پشتش بود و آب و یک وضعیتی بکردیم. شاه اون راوی که داشتیم سر بودیم قربانی کردیم، پیاده شدیم قوام سلطنه است. بعد اعلیحضرت اومدن، چیزی نداشتیم، همینجوری ایستادیم نگاه کردیم. و بعد که نوبت قطع نوار شد یا اولین کلنگ، پادشاه ایران گفت آقای قوام سلطنه شما بفرمایید، کلنگ به شما بزنید. اینطور گفت قوام، اینطور اونجا زندگی اشرافی تراز اولی داشت، 32 اسب نژاده در تهیه داشت و منزلش هم امروز بکنم موزه است. اینا کلن دستگیر میکنه، کلن فسیان دستگیر میکنه، تحت الحبس میفرسته، بعد بزرگ رو تهران به زندان میاندازن. من دارم مطلب رو کوتاه میکنم. به زندان میاندازن، بعد از سقوط کابینه همین سدزیا عوام یک سره از زندان نخست وزیر میگیره. این بی اندازه باعث نگرانی کلنل فسیان میشه که حالا این مردی که من گرفتم که روام سلطنه بود تحت الحفظ فرستادم به تهران، حالا نخست وزیر با ما چه معامله خواهد کرد؟ این از این است که شروع کرد به این اندیشه که حالا من چه بکنم و متاسفانه راه اشتباه رو برگزید و از چیز شاهنامه آمد به کلنل که شما فقط ژاندارمری رو در اختیار داشته باشید و در کار سیاسی مطلقا دخالت نکنید. یک نامه دیگری باز آمد به تأکید و کلنل طغیان کرد حتی شهردار اینا رو بعد به زندان انداخت و اینها، و مشهور شد که سمسام سلطنه بختیاری که همیشه میگفت نخست وزیر رسمی ایران دور نخست وزیر بود، که شاید برادر سردار اسد بزرگ، مأمور شد که با فوج بختیاری بروند و نبرد کنند در خراسان و کلنل رو شکست بدن و اونجا رو دستش خارج کنند. چون به لحاظ تاریخی مطلب دارای ارزش است و اهمیت است، من از قول ملک شعرهای بهار برای شما میخوانم نامه‌ای که به عرض کنم که نوشته است به ترسیده بود، یعنی نمیدونه سالا باید چه بکنه، چگونه میخواد جنگ بکنه با سلطان سلطنه. خب اینجا از مشهد به تهران: حضور مبارک حضرت مصطفی و اشرف آقای سمسام سلطنه والی معظم خراسان دامت شوکته. چون حکم بلد که بره اونجا مأمور دولت باشه پیش داده بودن. پس از تعظیم عرض بندگی و فدویت، اینک عرایض خود را عرضه داشته و استدعای توجه مخصوص می نماید. پس از یک رشته تلگرافات متقابله در تحت شرایط و اطمینانی با این که با این که هیچ حاضر خدمت نبودم و یقین داشتم هیچ کسی در خیال استفاده از خدمات من نیست، فقط و فقط به احترام امر ملوکانه در تاریخ 13 جوزا از امورات حکومتی کنار گرفته و به ریاست قوای نظامی خدمات صادقانه خود را ادامه دادن. یعنی بعد از اونه که دادن و احبسر رفته که آقا شما دخالت نکنید در اینو. بله. اینک همانطور که پیشبینی شده بود، از روز اول در هر دو مورد نامساعدت هایی منحوس که شرحش موجب اطاله کلام است مرا از کار باز داشته و بزرگترین قسمت وقت را که بایستی به اصلاحات قوای نظامی مصروف شود به دفاع گذراندم. کفیل ایالت با اینکه در سایه قدرت قوای نظامی فرمانروایی کرده و با کمال گرمی به عزل و نصب حکام و گرفتن تقدیمی مشغول بود، از ادب و انسانیت و بردباری و اطاعت فوق‌العاده من سوء استفاده نموده، به عناوین مختلفه زبان طعن و لعن مردم را به سوی قوای نظامی دراز نموده و از دادن راپورت های غلط و مجهول خودداری نموده است. جواب پیشنهادات و مستدعیات از مرکز همه به طوری بود که هر طفل شیرخواری مخالفت نامه را احساس نموده و بایستی خود را در هر آن دچار مخاطرات و صدمات بداند. میترسید از دولت. این نامه که من برای من مثل تهدید بوده تا حالا. بالاخره اون چه در مدت این دو ماه در خراسان شد همه مبتنی بر نظریات خصوصی شخص آقای رئیس الوزراء، یعنی بسیار نیم داشت قوام که قوام چه خواهد کرده و حس انتقام بوده. لاغه پس از یأس کامل از موفقیت در 28 سرطان رمزن استدعا کردم یا از خدمت معافم فرمایید و یا این ترتیبات را خاتمه دهم. جواب قاطعی داده نشد. خلاصه حیثیت و شرافت خود وزیر دستانم و امنیت ایالت مهمی را در خطر دیده. پس از اون همه استغاثه ها بر حسب تقاضای اهالی، پس از کنارگیری کفیل ایالت داخل عملیات مستقیم شدم و چون به کلی از حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء و آقای کفیل تشکیلات مجلسی بودم، با قدویت خانوادگی که به حضرت اشرف آقای مشیر الدوله داشتم، در لیله هفتم اسد توسط حضرت معظم الله مراتب را به عرض خاک پای همایونی رسانده به بدبختانه بله به صدور دستخط جوابی نایل نگردیدم. این جواب من ندادم. خلاصه بعد از صدای تشریف فرمایی این است که علاوه بر این که عملیات دولت حاضره و شخص آقای رئیس الوزراء اقلن اون قسمت که در خراسان شده منافی با مصالح مملکت است، بنده شخصا هیچ اعتماد و اطمینان به حضرت ایشان ندارم و به همین دلیل حاضر قبول هیچ خدمتی نیستم و نمیتوانم. و خلاصه اینطور نوشته. آخرش هم عرض کنم که میگوید از حضرت معظم استغاثه و استرهام میکنم، وسائل معافی از خدمت بنده را فراهم فرموده و یا اینکه با مستدیات همراهی فرمایند. خدا شاهد است که این وضع پایدار نمیماند و ممکن نیست که به این ترتیب امورات مملکت اصلاح شود. من اون چه تکلیف سربازیم بود عرض کردم و در مقابل هر پیش آمد ناگواری خود را به کلی بیگناه میدانم و حاضرم در هر محکمه که از روی عدالت قضاوت شود اظهارات خود را با اسناد مثبته به ثبوت برسانم. این دو تا نامه رد و بدل شده. البته نمیدونست که سمسام سلطنه به خراسان نخواهد رفت و نامه‌ای که به اون نوشت نوشت که شما نگران نباشید، من به اونجا نخواهم رفت. سمسام سلطنه بچه نبود که بره با یه ایرانی وطن دوستی که داره اشتباه میکنه بره آدم کشی و اینا. سمسام قبول نکرد، نوشت که من اونجا نخواهم آمد. برای نامه شما هم اندکی رمزآمیزه. یکی دو بارم به شانس دادن که بیان حقوقش بدن و از مرز بیرونش کنن. سرانجام این که کلنل طغیان کرد، آماده جنگ شد، آماده جنگ شد. در یک نامه هم که بهار آورده است به طور گذرا اشاره به جمهوری خراسان هم کرده، اما خیلی ساده دلانه بوده. بارها بسن به خاک ایران خورده، این وطن دوستی شکی نداشت، اما در واقع فکر میکرد رفتاری که دولت داره و قوام سلطنه داره انجام میده این رفتار چیزی نیست. به هر صورت قوام سلطنه، خب رضا شاه هم که تازه به چیز رسیده بوده اینا دوست نداشتن یه همچین وضعیتی باشه در خراسان. اینا روی هم طرح نقشه کردن و پدر اسدالله علم رو امیر شوکت الملک علم آمد یک تعداد بسیاری از سواران هزاره از افغانستان و اون چه داشت آمدند و عرض کنند که کار رو به جنگ کشیدن. و کلنل شنید جواندار و شما حاصل حسن به میدان جنگ در و گروهی گریختن. کلنل تا تشنگ آخر جنگ کرد اما کشته شد و سرش رو بریدن. یه عکسی هست که سر بریده کلنل و قاتلش هست. سپر جان شما بیارید و نشان بدهید. یک نفر موزر دستشه، هفتیرهای مشهور آلمانی، و سر کلنل بله بله همینه. ببینید اون قاتل کلنل دست چپ کلا سرشه. بله یک خطیر موزرم دستشه، منم سر بریده کلل محمد تایخانه بسیار هست متاسفانه. بله عارف قزوینی سرود از خون جوانان وطن لاله دمیده است. وقتی امروز ما نگاه میکنیم نه کلنگ پسیان خائن به ایران بود و نه میرزا کوچکخان، اوضاع کشور ریخته به هم بود. اینا فکر میکرده که میتوانن یک کار مثبتی برای مردم انجام بدن، کار به ادعا میکشیده اینها و دولت هم حسول عملش با اینها خوب نبوده، نمیباست اینجا کوچکان رو اینطور باشد سرشون رو بگیم و کلنل رو یک آدم عاقل دانه یه تیمی میتوسته یا خود احمد قوم سلطنه تلفنی میکرد بهش با مهربانی با صحبت میکرد، یکی از پاکبازان خاک میهن تو کلنل دا یک کار به خشم و غضب رسیده بود و برچسب ها به این میزدن شهر کنده و در این یک مدت کوتاهی که در خراسان بود مردم خراسان عاشق و شیفته این کلنل شده بودن. کسانی که زیر دستاش بودن عاشق و شیفته او بودن. زنگ مرد پاکی بود، مرد مهربان و دلیری بود، مرد دانایی بود کلنل پسیان. و مطلب در بابش البته خیلی زیاد هست. اینا اونجا که به سرکوبی های داخلی میشه و جنگ هایی که کرده مرد میدان جنگ بود، جنرال خیلی خوبی بود، وطن پرست بزرگ و بزرگواری بود و یکی از فرزندان درخشان تبریز بود در از ستارخان و سایر دلاوران تبریز که از تبریز با دلاوران بسیار به تندوستان و دیگسی بسیار بریم یکیش کلنل دیگه است کلنل محمد ایمان بسیار که بدین وجه زندگیش خاتمه یافت و فدای جریانات سیاسی و داخلی شد. اینم لازم دیدم که اشارتی کرده باشیم. بعد از خود شما میتونید بیشتر در باره کلنل و هم در تاریخ ملکزاده هم چندین صفحه در این کتاب مستطاب احزاب سیاسی در ایران هست که توجه بفرمایید. خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه کردید. از صدای گرامی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.